آن خالی تشخیص داده شود مشمول مالیات می شود، مگر اینکه مالک خانه را به بازار اجاره یا فروش عرضه کند. آقای نوروزی:
در این یک سال گذشته طبق اطلاعاتی که از سامانه املاک و اسکان وجود داشت، حدود 182,000 واحدی که قبلا خالی بودن اینا عرضه شد به بازار مسکن و این خودش کمک کرد به ثبات قیمتی که الان شاهدش هستیم. اطلاعاتی داشتیم، خب ما از اینها خانه هایی بودن کد پستی های وجود داشتن که به هیچ کد ملی وصل نبودن به عنوان ساکن. خب در اطلاعاتی که از سامانه مستقلات پیدا کردیم، سامانه مستقلات جدیدی که راه اندازی شده، سامانه مستقلاتی که در اختیار بنگاه‌ها قرار داره، اطلاعات سند مالکیتی که اتفاق افتاد و خودسازی که انجام شد، نشون داد که این ملک‌ها به بازار عرضه شده.
مدیر عامل صندوق ملی مسکن خبر داد 2 میلیارد دلار معادل 80,000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ملی مسکن واریز می شود. به گفته آقای اسماعیلی، بخشی از منابع این صندوق تا کنون به ساخت واحدهای مسکونی اختصاص داده شده و در حال حاضر موجودی آن 6,000 میلیارد تومان است.
عدد کلی که تا به حال به صندوق من از چه از طریق منابع بودجهی چاپ و چه از طریق سایر اعتبارات و چه از طریق دارایی‌های غیر نفت به صندوق وارد شده، امروز 12,850 میلیارد تومان ورودی صندوق بوده. از این عدد 6,630 میلیارد تومان ما امروز هزینه کردیم. ما با تفاوت این عدد در واقع امروز جمع دارایی‌های صندوق در قالب نقد و غیر نقد هستش.
مدیر عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به این که بانک هایی که در پرداخت تسهیلات مسکن کوتاهی کردند باید جریمه مالیاتی بپردازند، گفت 49 همت برای سال 1400 و 91 همت برای 1401 جریمه مالیاتی بانک هاست که بعد از وصول به منابع صندوق باید اضافه شود.
سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی برای بخشی از شمال و شمال غرب کشور بارندگی پیش بینی کرده است. با توجه به شدت بارش‌ها برای برخی استان‌ها هشدار هواشناسی صادر شده. سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای امروز دوشنبه با آغاز فعالیت سامانه بارشسا شاهد پوشش‌هایی از ابر در بخش‌هایی از شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر هستیم. انتظار داریم برای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، بخش‌هایی از استان مرکزی، قزوین، البرز، تهران، سمنان، همطور گیلان، مازندران و گلستان بارش باران رو طی ساعت‌های آینده داشته باشیم. به سبب شدت بارندگی‌ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان و شمال استان مرکزی صادر شده که بارش از شدت بالاتری برخوردار هستش. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها در این مناطق وجود داره. برای دو روز آینده دریای خزر هم مواج و متلاطم هستش. افزایش ارتفاع موج رو داریم. فعالیت های دریایی باید با محدودیت انجام بشه. از لحاظ پدیده وزش باد هم برای ساعت های آینده وزش باد شدید در غرب، شمال غرب، دامنه های البرز سبب خیزش گرد و خاک و احتمال خسارت به سازه‌های موقت رو به همراه خواهد داشت.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای بیگلو. درود بر شما.
تشکر میکنم از شما خانم مجدول حسینی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. تیم کشتی ساحلی ایران با 2 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان مسابقات جهانی ترکیه شد. مرحله نهایی رقابت‌های جهانی کشتی ساحلی در 2 روز برگزار شد و در پایان تیم کشورمون با کسب 2 طلای حسین عباس‌پور و هادی وفایی‌پور در اوزان 80 و 90 کیلوگرم و نشان نقره محمد علی تبار در به اضافه 90 کیلوگرم و همچنین نشان برنز حمیدرضا زرین پیکر در وزن 90 به عنوان قهرمانی دست یافت. در این رقابت‌ها پس از تیم ایران که با 80 امتیاز قهرمان شد، تیم‌های ترکیه با 77 و گرجستان با 44 امتیاز دوم و سوم شدند. دهکده بازی‌های پاراسیایی رسما در هانگژو افتتاح شد و ورزشکاران چین میزبان مسابقات به عنوان اولین گروه در اون مستقر شدند. 4مین دوره بازی‌های پاراسیایی از 30 مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه در هانگژو آغاز میشه و نخستین گروه از کاروان ایران شامل ورزشکاران رشته‌های بوچیا، دوچرخه سواری، گلبال، بسکتبال با ویلچر، شطرنج، فوتبال نابینایان، پاراکانو و بخشی از ملی پوشان تیم پارادو و میدانی امشب عازم چین میشن. کاروان ایران در این دوره از بازی های پاراسیایی با 128 ورزشکار مرد و 82 زن در 16 رشته ورزشی به رقابت با حریفانش میپردازه. حبیب نور ماگومدوف ورزشکار مسلمان مبارزات ترکیبی و رکورددار مبارزه بدون باخت در UFC با دفاعی جانانه از مردم مظلوم فلسطین در مقابل جنایت‌های رژیم کودک‌کش صهیونیستی در صفحه اجتماعیش نوشت: برای حمایت از غزه نیازی نیست شما مسلمان باشید، بلکه نیازه فقط انسان باشید. در روزهای گذشته ورزشکاران بزرگی مانند کریم بنزما، برنده توپ طلای سال 2022، محمد صلاح، ریاض محرز، مسعود اوزیل و حکیم زیاش جنایات رژیم صهیونیستی در حق زنان و کودکان مظلوم فلسطینی رو محکوم کردند. و تیم ملی هندبال کشورمون برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک راهی قطر شد. این رقابت‌ها از پس فردا در دوحه آغاز میشه و تیم کشورمون در روز نخست رقابت‌ها برابر ژاپن سفارایی میکنه. کویت، قزاقستان و بحرین دیگر حریفان تیم هندبال ایران در مرحله گروهی مسابقات خواهند بود. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی
ساعت 14:37 است. با پیک نیمروزی در خدمت شما هستیم. از 4 ماه پیش تا کنون بیش از 8670 مجوز صیادی از درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان هرمزگانی صادر شده، اما هنوز این صیادان با مشکلاتی مواجه هستند. دولت در لایحه برنامه 7 به منظور افزایش صید شیلات در کشور پیشنهاد داده تا وزارت جهاد کشاورزی مراکزی برای تکثیر ماهیان در استانهای جنوبی ایجاد کند.
4 ماه پیش مجوز صیادی از درگاه ملی مجوزها صادر شد، اما به علت مشکلات صیادان خبرنگار صدا و سیما برای پیگیری راهی بندر عباس شد.
اعتبار بوسیرت نداره. با شیلات چی میده؟
شیلات فلان این مورد قبول نکرده.
برگ دادنی که الان دادن وقتی اعتبار نداره، یعنی فکر کن مجوزی نداری تو، اعتباری نداری تو.
مشکل از آنجا بود که سازمان شیلات مجوزی را که درگاه ملی مجوزها صادر کرده بود قبول نداشت، تا اینکه با پیگیری‌های رسانه‌ای مواضع سازمان شیلات در این باره تغییر کرد. آقای کمالی، معاون شیلات استان هرمزگان:
اون چیزی که الان در درگاه ملی مجوزها صیادا مجوز گرفتن از دید شیلات قبوله.
بله بله، ما طبق تمکین کردیم به قانون،
اما این تمکین از قانون کامل اجرایی نشد و حرف از بند و تبصره‌های جدیدی به میدان آمد که قانون بالادستی را نقض می‌کرد. آقای حسینی، رئیس سازمان شیلات:
یا باید موتور رو 55 کنه، قایق بمونه، لگن بمونه، یا اگر موتور 85 بخار بخواد بکنه باید لگنش متناسب با تیپ و استاندارد و الگویی که جزء ضوابط شیلات هست تنظیم میکنه.
در واقع این شرط ها به دلیل غیر ضروری بودن قبلا در هیئت مقررات زدایی رد شده بود. آقای حاجی جعفری، معاون دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
قطعا قانونی نیست، به خاطر اینکه دوستان این مطالب رو در هیئت مقررات مطرح کردن مورد تایید قرار نگرفت. وقتی سازمان بنادر به عنوان مسئول فنی تایید و ثبت شناورها یه قایقی رو تایید کرد، دیگه سازمان شیلات اصلا صلاحیت قانونی این رو نداره که بخواد ضوابطی رو بگذاره.
اما سازمان شیلات معتقد است که این شرطهای جدید به تصویب هیئت مقررات زدایی رسیده است. آقای عباس‌پور، مدیر کل دفتر امور صیادی سازمان شیلات:
کاربرگ‌ها در جلسه 77 نشست هیئت مقررات زدایی مورد بحث قرار گرفت. کلیات در واقع کاربرگ‌ها، چون 10 کاربرگ اساساً در بخش صید و صیادی تدوین شده و پیشبینی شده و اونجا کلیات در واقع این کاربرگ‌ها در جلسه هیئت مورد بررسی و تصویب عزیزان قرار گرفت.
این موضوع رو از وزارت اقتصاد جویا شدیم. آقای حاجی جعفری، معاون دفتر بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
مطرح کردن در هیئت مقررات زدایی، اما مورد تایید قرار نگرفته. کاربرگ‌ها
بسته شده، چند بار در هیئت مقررات مطرح شده، همونطور که اشاره هم کردم در هیئت 77 این مباحث مطرح شده. اون چیزی که مورد تایید قرار گرفته 85 اصل بخار هستش برای کلیه قایق‌های صیادی.
فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما خدمت شما عرض کنم که طبق اعلام مسئولان صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، بخش دیگری از خسارت ساختمان‌های تخریب شده ناشی از حوادث طبیعی در استان‌های آذربایجان غربی، یزد، اصفهان، کرمان، اردبیل و چهارمحال و بختیاری تا 2 ماه آینده پرداخت میشه. این صندوق قراره که برای سرعت بخشی به فرایند پرداخت‌ها به جای ثبت نام آسیب دیدگان از طریق استانداری‌ها، ثبت نام سامانه مردمی رو تا 1 ماه آینده راه اندازی کنه. برای اطلاع از جزئیات این خبر گفتگو میکنم با خانم مردانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. خانم مردانی سلام، لطفاً بفرمایید که از ابتدای تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی چه میزان خسارت پرداخت شده؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، عرض میکنم که صندوق از ابتدای در سال 99 از سوی مجلس تصویب شد و سال 1401 صندوق به طور رسمی کارش رو آغاز کرد و در طی این 2 سال تا الان 40 میلیارد تومان خسارت به خانه های آسیب دیده پرداخت کرده و قرار هستش 17000 مورد رو ارزیابی کرده. 3 برابر این مبلغ رو تا 2 ماه آینده به استانهایی مثل البرز، کرمان، تهران، قم، خراسان رضوی، کهگیلویه و بوی رحمت، مازندران، خوزستان، همدان و سیستان و لرستان که در سال 1401 دچار حوادث طبیعی شده بودن پرداخت بکنه و در سال 1402 هم استانهای زنجان، کردستان و کرمان رو در 2 ماه آینده پرداخت بکنه.
درسته. بعد کاربرد سامانه مردمی چیه؟ قراره که چه زمانی راه اندازی بشه؟
خب الان خدمتتون عرض کردم که این
اون که صندوق بود در واقع.
بله، 1401 دچار حادثه شدن. بله. به دلیل اینکه این صندوق موظف هستش که در عرض 2 هفته بعد از وقوع حادثه خسارت رو به مردم پرداخت بکنه.
خب.
و به دلیل اینکه الان خب روند یکم کند هستش تا استانداری ها بخوان اعلام بکنن، این پروسه کاری خیلی زمان بر هستش. برای اینکه مردم زودتر به خسارت خودشون برسن، قراره یه سامانه مردمی راه اندازی بشه.
بله.
پیش از این یعنی استانداری ها اعلام میکردن، تو سامانه ثبت میکردن که چند تا خونه دچار آسیب شدن. آه. الان دیگه خود مردم در این سامانه ثبت نام میکنن و خب شاید روند رسیدگی برای اینکه بخواد بهتر بشه، این سامانه انشالله تا 1 ماه دیگه قراره راه اندازی بشه.
بسیار هم عالی. بعد اینکه در 2 ماه آینده چه استانهایی خسارت های خودشون رو دریافت میکنن؟
همین استان، در واقع 17 استان دیگه قرار هستش که خسارت‌های خودشون رو در 2 ماه آینده دریافت کنن که فکر می‌کنم تو همون سوال اول بهتون پاسخ دادم: البرز، کرمان، تهران، قم، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، خوزستان، همدان، سیستان، لرستان و زنجان و کردستان.
درسته. و اینکه در این دوره چه مبلغی قراره که به ساختمان‌های آسیب دیده تعلق بگیره؟
طبق اعلام صندوق 17000 مورد شناسایی شده.
بله.
که 3 برابر مبلغی هستش که تا کنون صندوق پرداخت کرده.
آها. خب نکته دیگه ای هست که حالا در واقع مردم در جریانش باشن یا نه؟ اگر نه که هست بفرمایید.
فقط همین که مردم بعد از اینکه سامانه را بیفته انشاءالله خیلی زودتر به خسارت‌های خودشون میرسن.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم از شما خانم مردانی عزیز، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. و اما هنگام اذان مغرب ساعت 17:46 خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
روزی که پروانه شدی،
شهید علی قلی‌زاده یکی از قربانیان حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی در سال 1396 است. او برای پیگیری ساخت مسجد آسمان آباد به مجلس رفته بود که در جریان حمله عناصر داعش به شهادت رسید. شهید قلی‌زاده کشاورز بود و با زحمت کارگری رزق و روزی خود و خانواده پرجمعیتش را تأمین می کرد. او اهل ایلام بود و در زمان شهادت 29 سال داشت و همچنین مداح اهل بیت بود. صدای دوستان و خانواده شهید قلی‌زاده.
این چند وقت مدام حرف از شهادت می‌زد. بعضی موقع با ما شوخی می‌کرد، گفت نرفتیم شهید بشیم، ای کاش ما هم شهید می‌شدیم.
علی آقا جوش و خروش همین حسینی و همین مسجد بود.
هم مداح بود، هم علاوه روزخوان هم بود که می‌خواست مسجدمونو تعمیر کنه.
مداغم رولا، برو خدا ری کردیم رولا، دام سفری کربلاغم رولا. افتخار کم رای را رولم الهی شکر، ای شیطی لبان حج شیط ایرانه.
شهید قلی‌زاده پس از سفری که به کربلا داشت آرزوی شهادت در سر داشت.
خودش که امسال در کربلا رفته بود، اصلا یکی از آرزوهای برادرم این بود که شهید بشه.
طبق گفته رهبر معظم انقلاب که گفت کربلا در پیش و کربلایی ها باید به گوش باشد، لبیک و خوره این کار به نام برادر من و برادر تک تک ملت ایران افتاد. افتخار میکنم.
در روز تشییع شهید قلی‌زاده تعداد زیادی از هم‌استانی‌هایش در ایلام حضور داشتند.
باد شهیدم شهادت مبارک،
و افتخار که من شهید از همشهریان عزیز ایم هستم.
و رنگتون بین اسلام دایم شهید،
و سپاریم با ولایت و شهادت.
ایرانیان هیچ گونه ترسی از اینا ندارن.
خدای سراسر کشور ایران، جان ما، قلب ما، روح ما.
روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
رادیو ایران. نگین نام‌آوران ایران زمین. کودکان خردسال را دوست می‌داشت و اگر فرصتی دست می‌داد با آنها به صحبت می‌پرداخت. روزی در میان جمعی از دوستان با کودکی تازه زبان گشوده مشغول صحبت شد. با زبان کودکانه با او گل می گفت و گل می شنفت. طفل معصوم خیلی از کلمات را نمی توانست به خوبی ادا کند که این مرد فیلسوف را بیشتر سر شوق می آورد. یکی از دوستان که شاهد ماجرا بود از رفتار دانشمند نامی تعجب کرده و دلیل علاقمندی او به کودکان را پرسید. مرد دانشمند این گونه پاسخ داد: کودکان در این سن و سال روحی پاک دارند و هنوز از اصل خود فاصله چندانی نگرفتند. شاید بتوان از مصاحبت با آنها به کشف و شهودی از عالم بالا درس یافت. علامه محمد تقی جعفری پس از این سخن آهی کشید و ادامه داد: البته تا همین سن و سالها، چرا که وقتی بزرگتر می شوند دنیا آنها را هم مثل ما گرفتار می کند. علامه سکوت اختیار کرد و اطرافیان به فکر فرو رفتند. طفل خردسال همچنان شیرین زبانی می کرد.
می ترس آدم که روز قیامت خدا به فرمایت بسیار خوب بنده من لذت بردی از صحبت در باری علی و آل علی، صحبت در باری بزرگان، صحبت در باری وارثگان. چه مقدار این صحبت تأثیر در عمل کرد. واقعا تعقل بخره با عقل راه بره. عقلم به غیر علم نگوید اون چرا که نمیداند، نگوید اون چرا که نمیداند.
محمد تقی جعفری تبریزی در سال 1302 در شهر تبریز به دنیا آمد. او پس از آنکه تحصیلات ابتدایی را به پایان رسانید، تحصیل در علوم دینی را در همان شهر آغاز کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات حوزوی به تهران و قم مهاجرت نمود. او همچنین برای تکمیل دروس خارج راهی نجف اشرف شد و در سن 23 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. آنگاه در سال 1336 پس از 11 سال اقامت در نجف اشرف به ایران بازگشت. آیت الله محمد تقی جعفری در فقه، فلسفه، عرفان و نهج البلاغه سرآمد بود. او همچنین مولوی شناسی بزرگ به شمار می آمد. از علامه محمد تقی جعفری به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام نام برده می شود. او با دانشمندانی از سایر ممالک عالم در مراوده علمی بود. از جمله می توان به ملاقات پروفسور عبدالسلام با علامه و نیز مکاتبات علامه با برتراند راسل فیلسوف اروپایی اشاره کرد. علامه جعفری سرانجام در سال 1377 در اثر عارضه سکته مغزی جان به جان آفرین تقدیم کرد و پیکرش در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
اول باید بروم به سراغ شناخت شخصیت آدمی، این رابطه دنیا با روح آدم، رابطه دنیا با خدا، با مطالب معمولی قابل حل نیست. هرچی که شخصیت آدمی پایین تر باشه، دنیا برای او بیشتر گرفتار کننده. هرچی شخصیت بالاتر باشه، دنیا چهره حقیقی خودش را بهتر می‌کند.
علامه جعفری جلسات منظم علمی با دانشجویان و اساتید دانشگاه داشت و مراوده علمی با قشر دانشگاهی را بسیار دوست می‌داشت.
علامه محمد تقی جعفری در شرح کتاب شریف نهج البلاغه، سلسله آثاری در 27 جلد و در شرح مثنوی معنوی مولوی یک دوره کتاب 15 جلدی را به رشته تحریر درآورده و در اختیار علاقمندان قرار داده است.
زنده یاد علامه محمد تقی جعفری، به حضور در مجامع علمی بین المللی و نشر معارف اسلامی در آن مجامع علاقمند بود. در همین راستا مسافرت‌های علمی به کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای اروپایی و آسیایی داشت و در کنفرانس‌های آنجا به سخنرانی پرداخت.
نگین جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران، ایرانه هفته های ایرانی، هر هفته از رادیو ایران.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1050882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام‌رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام‌رسان های بله، روبیکا و سروش. @ رادیو ایران. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
ای زبان فارسی نامت نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می‌کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
گلبانگ
یک شمع روشن می‌تواند هزاران شمع خاموش را روشن